اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در رابطه با شرایط شاهد در محکمه بود، شرطی که امروز مورد بحث قرار میدیم، شرط طهارت مولد هست. یعنی کسی که میخواد بیاد در محکمه شهادت بده ولد زنا نباشه. این شرط رو تقریبا همه فقها پذیرفتن و مشکلی درش نیست. اگه یادتون باشه ما نکاتی رو، همین نکته رو در باب شرایط قاضی هم مطرح کردیم و گفتیم که قاضی هم گفتن بسیاری از فقها که نباید ولد زنا باشه، به اجماع هم حتی نقل اجماع هم کردیم. و در اونجا عرض کردیم که ولد زنا گرچه اعمالش قبول هست، ولی هر کار خیری درباره والدینش بکنه از نظر خداوند متعال قبول نمیشه. نکته اولی بود که عرض کردیم. نکته دومی که عرض کردیم، گفتیم که روایات صحیحه ای وارد شده که ولد زنا شهادتش قبول نیست، و گفتیم حالا اینو بحثشو بعداً خدمتتون عرض میکنیم که امروز حالا این بحث رو انشالله عمری باشه خدمتتون هستیم. این محدودیت گفتیم که یه محدودیت شرعیه و شارع مقدس به دلیل مصالحی که بوده شهادت ولد زنا رو نپذیرفته، که امروز باز ما اینو توضیح خواهیم داد چون بحث امروزمونه. اونجا ما گفتیم اگه یادتون باشه، اگر ما در شهادت گفتیم که ولد زنا شهادتش قبول نیست، یه استدلال کردیم، گفتیم اگه ولد زنا شهادتش قبول نباشه به طریق اولا قضاوتش هم قبول نیست، چون شاهد یه جزی از محکمه است، قاضی رئیس محکمه است. بنابراین وقتی شارع مقدس گفتی که نمیتونه حتی بخشی از حکمم باشه، دخیل در حکم باشه، بس اصل حکم رو هم به طریق اولا، که ما البته اینو آره گفتیم این قیاس هست و ما یه همچین استدلالی رو نمیپذیریم و این دلیل نمیشه. اونجا بحثای مفصلی کردیم و نتیجه این شد که ادله‌ای که برای عدم قبول قضاوت ولد زنا هست، ما در رابطه با قاضی دلیل مصرحی و مقطوع بهی نداریم. لذا اونجا گفتیم مراعا هست ببینیم که این حرف ما رو اگه دیگران هم پذیرفتن و خروج از اجماع به کمک برخی دیگر از فقها ادله ما رو پذیرفتن، اونجا ما هم فتوا میدیم، اگر نه مراعا میمونه تا ببینیم چی میشه و خلاف اجماع فتوا ندادیم. در رابطه با قضاوت گفتیم اگر عقلا، یعنی نهایتاً بحث ما این شد که اگر عقلا قضاوت ولد و زنا رو پذیرفتن، با توجه به این که ما قضاوت رو از باب عقلا یک شغل عقلایی در تمامی مجامع میدانیم، یعنی همه جوامع قضاوت درش جریان داشته، قضاوت یک منصب شرعی نیست که در اسلام تشریع شده باشه، قبل از اسلام، خارج از اسلام، در مجامع دیگه غیر مسلمان هم منصب قضاوت وجود داره. بنابراین ما می توانیم به احکام عقلای قضاوت که یک امر عقلایی است، مثل بیع و شراء و اجاره و همه عقود دیگه و همه کارهای عقلایی دیگه عمل بکنیم، مگر اینکه شارع منعی وارد کرده باشه. در قاضی گفتیم ما این منع رو پیدا نکردیم و البته گفتیم این فتوا مراعا میمونه به اجماع طائفه، به دلیل مخالفت با اجماع طائفه مراعا هست تا برخی از فقها تأیید کنه. این خلاصه بحثی بود که ما در امر قضاوت داشتیم. اما اونچه که امروز میخوایم اینجا بحث بکنیم اینه که ولد زنا شهادتش قبول نیست، چون روایات صریح روشن و صحیح السندی بر این امر اقامه شده. بنابراین حتی اگر عقلا اجازه بدن که ولد زنا شاهد قرار بگیره، چون شریعت این کار رو منع کرده، ما از اون اصول عقلای دست برمی‌داریم، میگیم حتما مصلحتی بوده، مصلحتی در کار بوده که شریعت محدودیتی در شاهد ایجاد کرده. خب حالا ما گزاره‌هایی که مرور می‌کنیم در این زمینه این هستش که اولا حالا یه سوالی پیش میاد که ما بعد اون سوال رو جواب بدیم. این سوال رو سید مرتضی در یکی از کتاباش فکر کنم انتصار بود دیدم مطرح کرده، و اونی که خب ما به شاهد بگیم که قاضی نباشه یا شاهد نباشه، این آیا ظلم نیست به ولد زنا؟ چون ولد زنا که گناه مرتکب نشده، پدر مادرش بودن که گناه مرتکب شدن. بنابراین اگر ما بخوایم ولد زنا رو از بعضی حقوق اجتماعیش محروم بکنیم، به نظر برسه که این ظلم باشه. چرا نباید ولد زنا که هیچ دخیلی در اون گناه مربوطه نداشته، ما بیایم از برخی از حقوق اجتماعی، بعضی از حقوق تشریعی منعش بکنه خداوند؟ سید مرتضی این اشکال رو مطرح کرده، بعد خودش جواب داده که توضیحاتی داده در این زمینه، و توضیحاتشو خلاصش اینه که میگه که خداوند متعال در علم لدنی نظر کرده، دیده که این ولد زناها قریب به اتفاقشون امر صالح نیستن، شخصیت نیکوکار نمیشن، از را به در میشن، لذا اینجور گفته که یه همچین احکامی رو چی کرده. این حالا فرمایش سید مرتضی نه دیگه، حالا ما خواستیم یه توضیحی بدیم، یه توضیح دیگری. حالا ببینید این توضیحی که ما کردیم چجوری. این توضیح سید مرتضی بود، حالا اگه خواستید عبارتشم براتون میخونم. ما عرض کردیم که چند تا نکته عرض میکنیم که یه مقداری این اشکال رو تا حدودی برطرف بکنیم یا کلن برطرف بکنیم. نکته اولی که عرض میکنیم خدمت شما اینه که شریعت اسلام، نکته اول، شریعت اسلام نکاح رو تعهد طرفینی بین زن و شوهر قرار داده، و فرق زنا با نکاح در همین عقدیه که سبب طرفینیه. یعنی خداوند آمده گفته که آقا ما یه نکاح داریم، یه صفاح یا زنا داریم. نکاح آن است که یه تعهد طرفینی ایجاد میکنه، یعنی زن و شوهر به هم دیگه پیوند میخورن، قرارداد میبندن، یه قراردادی که من به تو متعهد میشم، اون به همسر به همسر متعهد میشه، و این فرق میکنه با زنا که هیچ گونه تعهدی وجود نداره. این نکته اول. نکته دوم اینه که این تعهد موجب تشکیل خانواده میشه، و نشون میده که خانواده در اسلام خیلی اهمیت داشته و داره. چرا خانواده اهمیت داره؟ به خاطر که بستر مناسبی برای فرزند آوری، خب حالا شما یه لذتی بردی و این لذت یه فرزندی به وجود آمد، اگه نکاح باشه این نکاح باعث میشه که خانواده تشکیل بشه، فرزند در ذیل این خانواده به وجود بیاد و تربیت نسل آینده شکل بگیره. نکته سوم اینه که پس نکته دومی شد که اون تعهد موجب تأسیس و تشکیل خانواده میشه، که خانواده بستر مناسبی برای فرزندآوری و تربیت نسل سام داره. نکته سوم اینه که ولد زنا حاصل رابطه غیر متعهدانه است. یعنی دو نفر میرسن، گفت اون آقا گفتش که من راضیم، تو راضی، چی کار داریم به قاضی؟ کاری به هم دیگه، کاری به هم هم ندارن، کاری به قاضی هم ندارن، یه لذتی میبرن، اصلا جدا میشن. هیچ تعهدی برای اینکه حالا اگر رابطهشون موجب فرزند آوری شد، تعهدی پدر داشته باشه، مادر داشته باشه، هیچ تعهدی ندارن، هیچ کدومشون تعهدی ندارن و تضمینی بر تربیت فرزندان وجود نداره، به خلاف نکاح که نکاح اولا تعهد، ثانیا چیه؟ خانواده است، تأسیس خانواده است، یه سختی میاد میرن زیر، اولین اجتماع، کوچکترین اجتماع بشری اما خانواده است که تشکیل میشه. ولی ولد و زنا رابطه حاصل رابطه غیر متعهدان است. نکته چهارم اینه که وقتی که ولد زنا به وجود میاد حاصل از یه رابطه نامتعهدانه ای، به صورت طبیعی زمینه مساعدی برای تربیت فرزندان در ارتباطات زنایی وجود نداره، این زمینه مناسب نیست. یعنی خب این بچه الان اومد، باباش کو بلکر رفت، همین فقط یه آمد عرض کنم در یه خیمه یا یه ساعتی اونجا بوده رفت، کو کجا رفت، چی شد، اصلا میگه نیست. بنابراین زمینه برای تربیت فرزند وجود نداره. به صورت طبیعی ولد زنا نه تربیت دینی خواهد داشت، نه تربیت ولایی خواهد داشت. تربیت دینی نداره چون پدر مادرش متعهد نبودن، تربیت ولایی نداره چون آقا بالا سر پدر نداره، ولی نداره چون پدر ولی آدمه، در حالی که این هیچ ولیی نداره. پدر به معنای پدر شرعی، ولی شرعی. این دوتا که نباشه زمینه سعادت هم وجود نداره. بنابراین به صورت طبیعی ولد زنا نه زمینه تربیت دینی توش هست، نه پدری بالا سرشی که اون پدر موجبات ولایت رو فراهم بکنه، و نه زمینه سعادت وجود داره. هیچ کدوم از اینا وجود نداره. این پنج نکته رو شما بگیری، حالا ما میگیم آقا روایات که وارد شده که ولد زنا نمیتونه شاهد بشه، بر این پنج نکته اشاره داره. بله.
اگر یک موردی استثنایی اومد و اینا زنا کردن، بعدم تشکیل خانواده دادن، تربیت فرزندان کردن، پس این
دو از این دستور
عمل شما خارج
میشه. ببین احکام شرعی، بله، از این استدلال ما خارج میشه. اما احکام شرعی تابع مصالح نوعیه است، همونطور که تو رسائل خوندی. یعنی یه حکم که جعل میشه مصلحت نوعی داره، مصلحت مفسده نوعی داره. اگه مثلا امر مصلحت نوعی داره، اگه نهی مفسده نوعی داره. خداوند متعال نوع اون موارد رو میبینه، میبینه چون اکثر قریب به اتفاقش قریبش همینه، نوعش اینطوریه، بنابراین جعل حکم میکنه.
شما
دلیلی
که این علمی که حضرت عالی فرمودید که بحث اینها نمیتونه کل قضیه و ماجرا باشه، چه اینکه مواردی میتونه استثناء هم بشه که شخص زنا کرده ولی همه اینهایی که از طور فرمودن رعایت
بشه، بله،
خانواده خیلی خوبی هم تشکیل بدن، تربیت فرزند خوبی هم بکنن. پس یعنی اگر این طور بشه باید
ببینید، من عرض کردم ما حکم رو معمولا شارع اینجوری میبینه، میگه آقا معمولا وقتی میگن این خیابون کوچیکه، یه علامت ورود ممنوع میزنن که از دو طرف توش نیان، چون بیان میخورن به کله هم دیگه. خب پس میاد نگاه میکنه ببینه یه مصلحت نوعی وجود داره، یه علامت ورود ممنوع میزنه. حالا شما میگه آقا برای چی، میگه قانون گذار میگه آقا برای چی ورود ممنوع زدیم، میگه آقا این خیابون به این کوچیکی دو تا ماشین از کنار هم به سختی رد نمیشن، سخته. این میگه حالا اگه ما اومدیم و رد شدیم و سختی پیش نیومد، یا آقا ممکنه شما بیای به خاطر اینکه ماشینت خود کوچولوتره، یا مثلا از بلدی ویراج بدی، یا میتونی میگی من میرم تو این پارکینگ دوباره در میام. خب میگه آقا بله درست میگی، شما ممکنه استثناءاتی داره، مواردی هست، ولی ما این که تابلو رو گشتیم خود نوع موارد اینه که اگه قرار باشه هر کسی بیاد اینجا مشکل بشه. یعنی قانون رو بر مبنای هر کسی می‌نویسن، نه بر مبنای استثنایات مستثنا، و وجود مستثنایات مانع نمیشه که ما یه قانونی رو تدوین کنیم.
مثلا بحث ما در اینه، میگم که استثنا رو عرض کردم که این مسائلی که از تاریخ فرمودی جامع مانع شر نباشه.
بله اصلا هیچ قانونی جامع مانع نیست. آره گفت از صلات و قربان و کل تقی، گفت من هم قربانم هم تقیم، آره من هم به خدا نزدیکم هم متقیم، گناه نمی کنم، بنابراین از اول نماز لازم نیست. گفت آقا اینا داره مصلحت نوعی موارد رو میگه. آره عرفا هم نمیگن، میگن آقا ما رسیدیم واصل شدیم، نماز گفتن که وعبد ربک حتی یعطی اکل یقین، آره دیگه ما رسیدیم به یقین دیگه، دیگه نماز خوندن نداره، شماها که نرسیدید بخونید ببینیم میرسیم یا نه. آره عرض کنم گفتن که خب آقا تو درست رسیدی، اولا که اصل حرف باطل، البته اصل این حرف باطله، چون گفت وعبد ربک حتی یعطی، حتی اگه یقینم آمد بازم وعبد ربک، بعضی اینجور معنی که گفتن حتی یعطی اکل یقین، حتی اگه یقینم پیدا کردی بازم عبادت، و این حتی به معنی قطع عبادت نیست، به خاطر اینکه یقین هم مراتب داره. عرض کنم حضور شما که حالا یقین مثلا ابراهیمی که نرسیدی، که اون یقینی که گفت، عرض کنم حضور شما که لیطمئن قلبی، اصل اون حرف، حالا اون مثال دقیقی نبود، اون حرف که باطله، ولی این کلن احکام شرعی مثل مثلا دیات، قصاص، آره گفتش که قصاص میکنیم، و برای چی قصاص میکنید؟ گفت ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص بکنید منجر به حیات میشه. چجور میشه؟ یکی یکی رو کشته، اسلام میگه که قاتل رو بکش، میشه چند تا کشته؟ قاتل رو بکشید، میشه دوتا. و چی تو میگه ولکم فی القصاص حیات، فی القصاص حیات به چه معنا؟ به خاطر اینکه حالا یه رویه بوده، یه رویه بوده که وقتی از یکی میکشتن، یکی رو میکشتن، قبیله اون مقتول خودشون رو مجاز میدونستن، برسیدن قبیله قاتل رو هر چند تا که دستشون میرسه هم قاتل و هم قبیلهشو بکشن. که آقا اینجوری که خوب نیستش که، نه. و عربای اون موقع لجوج بودن و این رسم بوده بینش. گفت نه خب حالا کشته خواهی یکی، بعدم میگه اگر عفو کنید بهتره. بنابراین اینا مصالح از کنم حضور شما نوعیه و مفاسد نوعیه است. همطور که ما اون چی که داریم توضیح میدیم اینه که محتمل است که یه مصلحت نوعی، ما نمیخوام بگیم که همینی که ما میگیم درسته، دقت کنید، ما نمیخوام بگیم اینی که میگیم درسته، ما میخوام بگیم ممکنه درست باشه، همین که ممکنه درست باشه ظلم برطرف میشه. داریم یه وجهی درست میکنیم. شما گفتی آقا این چرا حق این ولد زنا رو که هیچ گناهی نکرده ازش گرفتی میگه شاهد نباشه؟ بودم با شارع مقدس نگاه کرده، دیده ولد زنا از یک رابطه متعهدانه مثل نکاح به وجود نیومده، زمینه تربیتی نداشته، بالا سرش کسی نبوده، معمولا زمینه سعادت توش نیست، برای اینکه از این امر طبیعی پیشگیری کنه گفته ولد زنا رو من از یه سری حقوقش محروم میکنم، امام جماعت نشه، شاهد نشه، قاضی نشه، چی نشه، چی نشه، چی نشه، که این طرفین پدر و مادری که میخوان یه غلطی بکنن بگن اوه اوه اگه بچه بیاد اون بچه
محروم
از یه سری امور محروم میشه. خود این یه سری
ممکن،
آره مثل این که مثلا میخواسته شارع از کل اصل کار منع کنه والدین رو، یه نهی که گفته این بچه که میاد بچه درست درمونی نمیشه، حواستون باشه این این اینش 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 اینش. بنابراین نه پیشگیری
این بچه چه گناهی کرده که ما داریم این رو چه میکنیم؟ بعد جوابی که داده شد این بود که پدر مادر چشم ترسونیم که این کار رو نکنم، من متوجه نشدم.
نه
آسان این بچه ظلم ازش برداشت.
نه فقط این بود، ببین یکیش این بود، یکیش این بود که این زمینه تربیت این بچه وجود نداره، این ها چون حاصل رابطه متعهدانه بین عرض کنم اون طرفین نیست و نکاحی وجود نداشته، خانواده‌ای نبوده. آقا شما الان یه بچه که فرزند طلاقه، من از شما سوال کنم، بهتر تربیت میشه یا فرزندی که داخل خانواده است؟ طبیعتاً پدر مادر بالا سر بچه باشن بهتر تربیت میشه، همه نگران هم میگن آقا مثلا این پیش مادرشه، یه خب اون ولایت پدری نداره، میگه خب پس پیش پدرشه، میگه خب اون محبت مادری را یه چیزی کم داره این بچه. حالا اگه زنا باشه که ممکن هر دو ولش کنن اصلا، چون تعهدی ندارن بهش، که احتمالش هست دیگه، مثلا زنه بگی خب من ولش کن بگو خودش میدونه، اونم بگه خودش میدونه، این بیچاره رو بفرستن بره توی یتیم خونه یا جای دیگه بذارنش لب در. خب برای اینکه چنین اتفاق شاید اصلا شاید شاره نگاه کرده دیده که خیلی از این بچه ها میشن توی یتیم خونه بزرگ شده، بگه برای اینکه یه همچین اتفاقی نیفته، هم محبت مادرانه هم ولایت پدرانه بالا سر این بچه باشه، به خاطر خود این بچه گفته آقا من این بچه رو اگه این بچه بیاد از یه سری اموری محرومش میکنم که انگیزه طرفین برای اینکه یه همچین فرزندی تولید بشه کاهش بده کنه، ضمن اینکه خود این بچه هم زمینه نداره، بچه‌ای که با پدر تنها یا با مادر تنها بزرگ بشه یا اصلا توی یتیم خونه بزرگ بشه حتما این بچه زمینه مساعدی برای تربیت و برای دیانت و برای عدالت نخواهد داشت، زمینه مساعد نداره. مثلا به بچه‌ای که در خانواده وجود داره زمینه مساعد، شاره این مصلحت رو نگاه کرده، مصلحت نوعیه رو، لذا اینو از یه سری حقوقش محروم کرده.
اینم
نگرفتی؟
نه، فهمیدی این بچه چه گناهی کرده که این ظلم رو میشه؟
نه تعهد پدر مادر، نفی زمینه تربیتی.
اینا هیچ کدوم ظلم از بچه
رو ایشون میگه که خب حالا این زمینه تربیتی که نداره، زمینه حرفیشون زمینه پدر مادرش هم که سعادتش هم که نقص داره، ولایت پدری هم که بالا سرش نی، محبت مادری هم چه بسا نداشته باشه، اینجا شاید زمینش باشه خداوند متعال لطف بیشتری در حقش بکنه، یا آقا یه چیزایی هم تازه بهش بدیم که این از این حالت بی پدر مادری در بیاد.
این موضوع مصلحت افضل مصلحت بیشتر اقتضا نمیکنه که شاره مثلا با منع یک حقوقی از یک فردی مثل ولد و زنا اون پدر و مادر رو تحریص برای میکنه که آه سمت این عمل قبیح نره. درسته آه فرزند که به اون فرزند زنا میشه، ولی یه مصلحت عظیمی ما این برداریم که نهی از زنا ایجاد جامعه اجتماعی کوچیک خانواده است، ایجاد تربیت و بستر سعادت افراده.
خب
یعنی این مصلحتی که این وره ولو اینکه ظلم بشه، ولو ظلم بشه
نه ظلم نمیشه، نه لا لا یزلم،
نه
ظلم نمیشه. اگر این صحبت‌های امروز ما به نتیجه نرسه و نشون داده بشه که این یه مصداقی از ظلمه، ما با روایت توجیه کنیم یا دست از روایت برداریم و توجیه کنیم از نظر مکتبیش. ولی حالا من یه استدلال دیگه بکنم برای ایشون. حالا این استدلالی است که شبیه همین استدلالی است که عرض کردم سید مرتضی در کتاب الانتصار گفته خداوند نگاه کرده دیده که نوع افرادی که به صورت ولد و زنا زاده میشوند اینا از راه بدرن نوعاً، لذا گفته شهادتشون قبول نیست. این حرفه ایشون، این حرفه ایشون، این حرفه ایشون. نه اوکی، مجازاتش که نکردیم، از سیزیر حقوق محرومش کردیم.
امام جماعتی که مثلا فلج باشه یا مسئولیتی تو بدنش باشه،
حالا ببینید عزم من یه چیز دیگه بگم، اصلا به شما یه چیز دیگه بگم. ببینید آقا خداوند متعال، برگردیم به استدلالیه، خداوند متعال استدلالی که دیگه شما حالا منبرم میکنیم، خداوند متعال به ما آره به ما عرض کنم حضور شما، چه تبلیغ دیگه منبر، شما میتونی از جدل استفاده کنی، از شعر استفاده کنی، از خطابه استفاده کنی، از برهان هم استفاده، اما سر کلاس نمیشه شعر گفت، خطابه کرد، جدل کرد، سر کلاس باید برهان رو فرق کنه دیگه، درسته؟ خب عرض کنم حضور شما که آخر المنطق خوندید یا نخوندید؟
حتی بعضی از منبری برهانی صحبت
کنه، نه برهانی صرف صحبت کنه که هیچ کی پای صحبتشون نمیشنه، یه چیزای قاطیش میکنه، یه شعری، یه داستانی، یه عرض کنم حضور شما امر تحقیقی، تحریکی، عاطفی. آره دیگه، خدا هم داره تبلیغ میکنه، خدا کتابش صرفا برهان نیست، خدا تبلیغ داره، تبلیغ همه چی باید ما نگفتیم تو کلاس بهتره اونجا شما برداشت دینه میگی میاری پایین، ما میگیم منبری یعنی برهانی نیست. خب عرض کنم حضور شما که خداوند متعال مالک هستیه، این مالک هستی تصمیم میگیره که یه هستی به وجود بیاره، و این هستی رو متفاوت به وجود میاره، هم تکوینن هم تشریعن. چون مالک مطلقه و حکیم مطلقه کارش بی حساب کتاب نمیشه، حتما یه حساب کتابی داره کاراش. و ما نمیتوانیم بگیم خداوند متعال چرا مثلا یکی رو فقیر زاده شد یکی غنی زاده شد، اونجا چه جواب میدیم؟ یکی کسی فقر و غنا داره با هم مساوی نیست، یکی تو بدبختی کامل نون شبش هم باید تامین کنه، یکی باید نه. ما میگیم آقا این آقا که خیلی سخته، خداوند متعال تکوینش بهش تعلق گرفته که زندگیش از اول تا 100 سالگی در فقر و نداری و بدبختی و فلاکت باشه، در این حال خدا رو رعایت کرده، این در دو روز قیامت خداوند جزای خیرش رو خواهد داد. پس هیچ اشکالی نداره که خداوند بعضی رو از بعضی حقوق محروم کنه، در این حال چون عادل هست در روز قیامت چند باره چند برابر همچین میده که اون پولدارا قبطه بخورن بگن کاش که ما فقیر بودیم.
مسائل برهانیه، این ارجاع دادن به یک مسئله مهمه. ما
حکمت خداوند صحبت
بگیم، اگر برهانی کنیم صحبت
چیش مبهمه؟
این که واقعا ما میتونیم قسم از حضرت عباس بخوریم که فلسفه این فرق این بوده، هرگز ما نبیده.
نه ما نگفتیم چی بوده، نه ما نگفتیم چی بوده، میگیم خداوند متعال بشر رو متفاوت آفریده، در شرایط زندگی، در شرایط جسمانی، در شرایط پدر مادر، در شرایط جغرافیایی، در شرایط زمانی. مثلا یکی بگه آقا چرا ما سیبری به دنیا اومدیم، یکی دیگه تو مکه به دنیا اومد، تفاوت دیگه. و کسی که تو سیبری اصلا چی آدم نمیبینه، اجتماع نمیبینه، احکام بلد نمیشه، خیلی مشکلات داره. تو کسی که تو وسط مکه به دنیا اومد، همش جلو چشش همه دارن نماز میخونن و طواف میکنن و روزه میگیرن. یا چرا ما در زمان مثلا قرن مثلا 100 سال قبل از بعثت به دنیا اومدیم، کاش که 100 سال بعد از بعثت به دنیا اومدیم. این تفاوت دیگه، 100 سال قبل از بعثت همه در جاهلیت محض بودن و احکام هیچ کدوم از احکام الهی جریان نداشته یا کمش جریان داشت. یا مثلا یکی بگه ما را فقیر زادی، یا یکی بگه من چرا انقدر عرض کنم حضور شما که ویژگی جسمانی اینجوری شده که مثلا این 6 انگشته شد، خب منم مثلا همه 5 انگشتی میشدم، چرا 6 انگشت یا 4 انگشتی بدونیم، یا چش کور بدونیم، یا شل بدونیم. همینایی که خداوند گاهی اوقات از بعضیا اراده تکوینیش تعلق بده. ما اونجا چی میگیم؟ ما در اراده تکوینی میگیم که خداوند متعال حکیم است و حکمت و این نوع نقایص اقتضاء خلقت متفاوته و در خلقت متفاوتی که زندگی معنا پیدا میکنه. اگر نمیشه مثل یه کارخانه ماشینی که همه چی سرتاش یه شکله و هیچ تفاوت و اختلافی در هستی وجود پیدا نمیکنه. اگر هیچ اختلافی، اولا شدنی نیست، ثانیا اگر هم شدنی باشه لذت بخش نیست و زیبا نیست. برای اینکه دنیا زیبا بشه این زیبایی ها حاصل تفاوت ها و اختلافات، اختلافات هم این نوع نقایص به صورت ضمنی وجود داره. چرا یکی مثلا زلزله اومده در سن طفولیت از دنیا رفته، چرا فرصت زندگی بهش داده نشد، چرا لذت 70 سال زندگی کردن از این گرفته شد، از این کودک 2 ساله، از این کودک 10 ساله، از این نوجوان 20 ساله، جوان 20 ساله، نوجوان 16 ساله. اینا تفاوت‌هایی است که در خلقت وجود داره و به حکمت الهی برمی‌گرده، حکمت هم به زیبایی شناختی دنیا برمی‌گرده و اموری شبیه. هر چیزی که اونجا توجیه کردید همینجا میتونیم توجیه کنیم، بگیم خداوند متعال حکمتش به این تعلق گرفته تفاوت‌هایی در احکام، در حقوق بین انسان‌ها باشه. یه کسی ارثش دو برابر یه کسی دیگه باشه، میگه آقا من خواهر همین برادرم، تو یه خونه بزرگ شدیم، همه حقوق مساویه، خود چرا یکیش نصف دیگری؟ میگیم اینا حکمت الهیه. حالا یه دلایل ما توضیح میدیم، ولی لزوم نداره این دلایل قشنگ تا واقعا نل و به نل به تمام مصادق و مواردش تطبیق بمونه. یکی میگه بابا این داداش من بعد نون تو دهنش بذارم، همه کاراشو من خواهر انجام میدم، من تواناترم، مدیرترم، ملکه سبا هم، این بچه اصلا هیچ چی بلد نیست، جلو پاشم نمیتونه، همسن منه ولی جلو پاشم نمیتونه. دیدیم دیگه خواهرایی که برادر بزرگتر خودشون هم مدیریت میکنه. میگه خب حالا الرجال قوامون علی النساء نشد که، بس النساء قوامون علی الرجال شد اینجا به این خصوص دیگه. حالا اینا موارد خاصی است که از حکمت الهی بیرون نیست و خداوند ارادش تعلق گرفته به جعل احکامی. موارد اینجوری هم خداوند متعال جبران خواهد کرد برای اینکه ظلم نشه. ما میگه خیلی خوب، در این دنیا یه سری حقوقی از یه عده گرفته شده، یه سری حقوقی نصف یه عده دیگه گذاشته شده، خداوند متعال انشالله اینا رو به نحو دیگری یا در این دنیا یا در اون دنیا جبران میکنه و مشکلی از این نظر پیش نمیاد، چون حکمت الهی اقتضا داره. ضمن اینکه همه چی مال خداوند متعاله، ما چیمون مال خودمونه که حالا بگیم حق داریم؟ اگه یه چیزی از خودمون داشتیم مقابل خدا میگفتیم آقا حق داره، خاطر ما هیچی نداریم، حالا بخو به من دلش خواسته 10 تا بده، به یکی خواسته 8 تا بده، خب من چیزی ندارم، من دستم خالیه، کف دستم فقیرم علل اطلاق، اونم غنی علل اطلاق، او حی مطلق، من کلا 100 سال زندگی بکنم اگه بکنم. حالا شما برو ببین پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ تو اسمشو میدونی؟ تا حالا براش فاتحه خوندی؟ تا حالا دعاش کردی؟ 6 نسل قبل تو؟ خیلی آدمای کمی هستن که مثلا در سال 100 دفعه یاد ایشون بکنه. نمیکنه. یه کسی ذکر نمیکنه. حالا فکر کن ما بشیم پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ یه نسلی. اصلا ما رو که ممکنه یاد نکنه، اصلا ما نیستیم اصلا اون موقع. قبلش هم نبودیم، بعدش هم نخواهیم بود. ما کی هستیم اصلا تو این دنیا؟ چی داریم تو این دنیا که برای خودمون حق قائل باشیم؟ اگرم تو یه فاصله کوچولی اومدیم به دنیا و یه چیزی خداوند متعال مثل گدایی که چی نداشته کف دستش گذاشته 100 سال زندگی، دلش هم خواسته اینجوری بده، مال خودش بوده، مال ما نبوده، یه چوری دلش میخواد اینجوری بده، یه چی دلش میخواد، نه ما میتونیم بهش بگیم چرا، نه حقی داریم، نه ملکی داریم، نه وجودی داره، هیچی از خودمون نداریم. تو که هیچی از خودت نداری چطور اجازه میدی به خداوند متعال بگی چرا به من هشت دادی؟ به اون درد دادی، دلش خواست، حکمتش اختصار کرده، توانا بوده، قادر مطلق بوده، هست مطلق بوده، تویی که نیست مطلقی، تویی که هیچی نداری از خودت. بنابراین او جباره، او حکیمه، او علیمه، او قدیره، او حی قیومه، ما نه، ما میتیم، انک میتون و انهم میت، ما میت، ما حی نیستیم، ما میتیم، هم میت بودیم هم میت خواهیم بود، همین الانش هم میتیم، همین الان که نشستیم چیزی خودمون نداریم، حیاتمون هم مال خودمون نیست، مماتمون هم مال خودمون، داراییمون هم مال خودمون، دعتایی هم که دادیم مال خودمون نیست، امانت دادن دست شما، حضرت هم میگیرن. حالا به تو 10 تا امانت دادن به این 8، اتفاقا این باید خوشحال خوشحالتر باشه که 8 تا امانت بشتن. من آقا تو محکمه نیا، یا خدا رو شکر 8 امانت بده کردیم، بعد 8 جواب بده، اون دنیا دیگه لازم 10 جواب بده. اما اگه 10 مسئولیت بهت دادن، 10 حق بهت دادن، 10 تا تکلیف ازت میخوام. حالا اگر به من 2 تا دادن، ای کاش که مثلا، لذا گفتن که اکثر اهل جنت البلغا، نه اگه کمتر داشته باشی احتمال ورود بهش بیشتره، هرچی عقل بیشتر داشته باشی، پول بیشتر داشته باشی، حقوق بیشتر داشته باشی، احتمال ورودت در بهش کمتر میشه. از این منظر اگه نگاه کنی میبینی نه، اصلا خداوند مالک مطلق هستی و هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه.
از این منظر
نداشت، اب نداره، نداشته باشه، معلوم شد پس بلد زنا میتونه که شاهد نیاد، نداره، نداشته باشه، هست، همینه، تعبد نی، نه تعبد نی آقا، بالاتر از تعبده، اصلا دارایی نیست که تعبد باشه. من و شما چیزی نداریم، خیلی آدم باید یه چیزی داشته باشه بگیم آقا اصلا منی نداریم، منی وجود نداره، نیم منم وجود نداره، انک میتون و انهم میتون، تو هیچی نداری، نه حیات داری، نه حق داری، نه دارایی داری. دارایی همونم الجل و للفرسه، بله الجل که مال فرس نیست که، حالا میگه مجازن میگه الجل و للفرس، میگه یعنی پالو مالینه، ما هرچی داریم پالونه، بعد هم ازم جدا میشه، همین الان جدا میشه، چه برسه که بمیریم، لازم نیست بمیریم، همین الان جدا میشه، به ایکی که اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب یه همین زلزله اومد، همه چی در دست دادیم، شده همین زلزله ترکیه، این همه آدم 50,000 آدم فوت کردن در از کمتر از چند سال. اینه حیات ممات دست خداوند، مال خدا، ما اصلا ما کی هستیم تو این عالم قدیم ازلی و ابدی؟ ما هیچی نیستیم، باور کنید ما در این عالم ازلی و ابدی هیچی نیست، واقعا هیچی نیستیم، شما نگاه کن به این ستارگان آسمان ها، جغرافی ها رو نگاه کن، میبینی اصلا تو هیچی نیست این جغرافی ها. زمان رو نگاه کن، میبینی این ازل و ابد تو هیچ جاش نیستی. برای پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ یکی هم بشی هیچ ازت یاد نمیکنه. هم یعنی 300 سال آینده 400 سال هیچ کی از تو یاد نمیکنه. 400 سال پیش هم هیچ کی به تو فکر نمیکرده. خب وقتی تو این فضا ما هیچی نداریم، هر چی داریم مال خداونده. حالا خداوند اومده به یکی 8 داده، به یکی 10 داده، به یکی 5 داده، در وجود، در مال، در حقوق اختیارشه، میتونه همه این کارا رو بکنه و هیچ ظلمی هم نیست، بلکه همش نعمته. آره و عالم همه شیشه های گوناگون بود، گفتاد در او پرتو خورشید وجود، هر شیشه که زرد بود یا سرخ و کبود، خورشید در او هر آنچه او بود نمود. ما هیچی نبودیم، خداوند نور هستیش به ما تابیده، ما یه جلوه موقتی در این دنیا داریم، بعدم تمام میشه میره، انا لله و الیه هم راجعون، برمیگردیم همونجایی که بودیم، همونجایی که وجود مطلق الهی و حیات مطلقه. ما نه الان نه بعدش هویت مستقلی و حقوق مستقل. وقتی هویت مستقل نداشته باشیم، حقوق مستقل هم نداریم، به کسی هم نمیتونیم اعتراض کنیم که چرا اینجوری جعل حق کرد. جانم
رحمت خداوند اختزا داره، کسی که بستر فساد، زمینه فساد توش وجود داره، برخی از حقوق رو ازش منع بکنه که به فساد نیفته، که به انحراف نیفته. از بعد دیگه بگیم همین منع حقوق از فرد، این اقتضای رحمت خداست، نه اینکه بگیم ظلم به اون فرد.
حالا چون میگم ما این رحمت رو نخواستیم، از این
مثل همه مثلا بچه بیاد دیگه که آقا من چاقو رو
نه حالا چون میگه ما اون رحمت رو نخواستیم، همون حق رو به بله. حالا به هر حال اونایی که بخوان اشکال بگیرن به تفاوت احکام شرعی نسبت به انسان‌های متفاوت، احکام متفاوتی در اسلام جعل شده، دقیقا در این مورد خاص که نیستش که ما حالا بالاخره باید اینو جوابش بدیم. حالا یه سری جوابات اقتضاییه، یعنی 70% 80% که همه میفهمن، یه سیرم نه. ممکن هم هست که حالا اگر کسی به هر دلیل یعنی ما این دلیل دومی که عرض کردیم دلیل قاطعیه که خداوند متعال مالک هستیه، علیم و قدیر و حکیمه و هر آنچه که مصلحت بشریت باشه جعل کرده به نحو نوعی. البته حالا ممکنه یه کسی حسش این باشه که از حقوق کمتری برخورداره، بله ما با چشم و عینک خودمون که فقیرانه از نگاه میکنیم فکر میکنیم این کمه این زیاده، ولیکن اگر کسی به ازلی و ابدی بودن عالم و بی نهایت بودن جغرافیای عالم توجه بکنه، متوجه میشه که خداوند این حق رو دارد که کم و زیاد کند، کم و زیادی که بر اثر حکمت است. مثل اینکه شما به یه بچه‌ای کوچکی کم غذا میدی، به یه بچه بزرگی زیاد غذا میدی، خب اون بچه کوچک شما حالا به اندازه خودت انقدر عقل میرسه که آقا این بچه کوچک نباید انقدر بخوره، انقدر بخوره حالش بد میشه، این کباب و این بچه دو ماهه نباید بخوره، بخوره مریض میشه. این عقلت میرسه دیگه، یعنی چیز خوب و عالی رو نمیدی به این، یه چیز پستری رو بهش میدی، یه چیز کم، چون کشششو نداره، ظرفیتشو نداره. شما عقل میکنی، حکمت یعنی، حکمت یعنی تفاوت گذاشتن اونجایی که باید تفاوت گذاشت. حالا کی تشخیص میده؟ اون کسی که حقوق رو جعل کرده، اون کسی که شریعت رو جعل کرده، اون کسی که مصالح و مفاسد واقعیه عالم دستشه، اون کسی که میداند که چه چیزی برای چه کسی قرار بگیرد از همه بهتر است. در نتیجه این اشکالی ذاتاً اشکالی پیدا نمی کند. خب حالا این ما عرض کردیم، گفتیم خودش یکی از این تشریعات منع او از شهادت در دادگاهه، ولی ما حالا اینا دلیل ما نیست، اینا یه سری توجیهات عرض کنم حضور شما که اغلبی هست برای اینکه بگیم چرا بلد زنا شاهد در دادگاه نمیتواند باشد. ولی مستند ما روایاتی است که در این زمینه به نحو صحیح وارد شده و سلب حق شهادت کرده از بلد زنا، و عرض کنم حضور شما که حالا اینو انشالله روایتشو جلسه بعد ملاحظه خواهید کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نه نه، دست شما نه.